ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان محترم، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من زهرا سادات خلیلی با این بخش خبری با شما هستم. رئیس جمهور اعتقاد قلبی به وحدت و پایبندی عملی به آن را تنها راهکار نجات امت اسلامی از تفرقه و مقابله با جنایات دشمنان دانست. آقای پزشکیان در 38 نشست بین المللی وحدت اسلامی شکلگیری وحدت و انسجام بین کشورهای اسلامی را عامل افزایش قدرت مسلمانان ارزیابی کرد و گفت با این انسجام میتوان همبستگی داخلی و اخراج غاصبان سرزمین‌های اسلامی همچون رژیم صهیونیستی از کشور فلسطین را محقق کرد. رئیس جمهور همچنین هدف اصلی از برپایی و اقامه نماز را تحقق واقعی وحدت، رسیدن به زبان و نگاه مشترک و غلبه بر جنایات دشمنان اسلام دانست و افزود عامل اصلی جرأت گرفتن رژیم اشغالگر قدس در ارتکاب جنایات علیه فلسطینیان و نبود وحدت بین مسلمانان است.
2-3 میلیون اسرائیلی مسلمان ها رو نابود میکنه، زن و بچه و پیر و جوان و بیمارستان و مسجد و همه جا رو بمباران میکنه. نشستیم نگاه میکنیم.
المیادین از حمله موشکی به نزدیک محله تلهای در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد. المیادین گزارش داد در این حمله یک نظامی صهیونیست به هلاکت رسید و 5 نفر هم زخمی شدند. برخی منابع خبری شمار زخمی‌ها را تا 15 نفر هم اعلام کردند. رسانه‌های صهیونیستی از زخمی شدن تعدادی از نظامیان صهیونیست در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند و اعلام کردند بالگردهای امدادی و آمبولانس برای انتقال زخمی ها اعزام شدند. 95 مصدوم اقدام تروریستی صهیونیست ها در لبنان برای ادامه درمان به ایران منتقل شدند. رئیس جمعیت هلال احمر گفت بیشتر مصدومان و مجروحان این حادثه که تروریستی از ناحیه دست و چشم دچار آسیب شدند و به محض ورود به ایران به بیمارستان‌های تعیین شده اعزام شدند. آقای کلیوند گفت جمعیت هلال احمر به عنوان نهادی بین المللی و بشر دوست همواره در خدمت تسکین آلام بشری و کمک به حادثه دیدگان و نیازمندان است. همایش وحدت با حضور علمای شیعه و اهل سنت در شهر بندرعباس. این همایش با اقامه نماز وحدت و با حضور علمای شیعه و اهل سنت و حاضران برگزار شد.
همایش گرامی‌داشت هفته وحدت با حضور علمای شیعه و اهل سنت در بندرعباس برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان.
عزیزان، سخنوران، کسانی که صاحب نظرند اومدن نظرات خودشون رو در رابطه با مسئله وحدت و توطئه‌ها و دسیسه‌هایی که دشمنان علیه وحدت امت اسلامی این روزها دارن دنبال میکنن و همینطور راهکارهای وحدت امت اسلامی به بحث و گفتگو نشستن.
شیخ یوسف جمالی، امام جمعه اهل سنت بندرعباس، در این همایش با اشاره به جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی در غزه گفت امروز تمام دنیا به ماهیت تروریستی این رژیم پی برده است.
ما می‌بینیم که دیگه این رژیم و همه کسانی که همراهی می‌کنن با این رژیم دیگه هیچ خط قرمزی برای خودشون قائل نیستن. به همین خاطر ما دیگه خیلی واضح‌تر باید که در کنار هم دیگه قرار بگیریم و اون اتحاد و همبستگی خودمون رو بیشتر بکنیم.
در این همایش صاحب نظران و اندیشمندان از تقویت وحدت بین شیعه و اهل سنت گفتند.
وحدت رمز همبستگی و همدلی است و سبب موفقیت امت اسلامی بر همین محور وحدت بین شیعه و سنی و بین جمیع طوائف، نه فقط مسئله مذهبی است.
ما به دو جمله نگاه کنیم: یک، قرآن، اعتصام به حبل الله. امت اگر به این اعتصام توجه بکنند، حقیقتا اون وحدت واقعی در جهان بشریت و مسلمان ها به وجود میاد.
همچنین در این همایش از علمای اهل سنت نیز تجلیل شد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا.
این همایش با برگزاری نماز وحدت میان علمای شیعه و اهل سنت و همچنین مردم به پایان رسید.
از 12 تا 17 ربیع الاول هفته وحدت نامگذاری شده است. سیابی، خبرگزاری صدا و سیما، بندر عباس.
سازمان هواشناسی با تشدید فعالیت سامانه بارشی امروز برای گیلان، شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، مرکز و جنوب اردبیل، نیمه غربی مازندران و ارتفاعات استانهای البرز و تهران هشدار نارنجی صادر کرد. رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت در نقاط مستعد، بارش تگرگ، طغیان رودخانه های فصلی، آب گرفتگی معابر عمومی، لغزندگی جاده ها و جاری شدن سیلاب از مخاطرات این پدید است. هموطنان در این مناطق از اتراق و تردد در حاشیه و بستر رودخانه ها و مسیل ها و فعالیت های کوهنوردی پرهیز کنند. این هشدار فردا برای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، غرب مازندران و ارتفاعات زنجان اعتبار دارد. وزیر امور خارجه در دیدار وزیر حمل و نقل ونزوئلا گفت دولت 14 همانند گذشته علاقمند به گسترش همه جانبه ی روابط با ونزوئلا است. وزیر حمل و نقل ونزوئلا و رئیس ونزوئلایی کارگروه مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا که برای دیدار و رایزنی با مقامهای ایران به تهران سفر کرده، عصر دیروز با آقای عراقچی دیدار و گفتگو کرد. رامون بلاسکز با اشاره به تأکید ویژه رئیس جمهور ونزوئلا برای تداوم پیگیری جدی روند تعمیق روابط دو کشور در عرصه‌های مختلف به خصوص در حوزه‌های اقتصادی و انرژی ابراز اطمینان کرد، روند رو به رشد روابط در دولت‌های جدید دو کشور با قوت و قدرت ادامه یابد. رئیس جمهور روسیه پیشنهاد وزارت امور خارجه این کشور برای امضای توافقنامه مشارکت راهبردی با ایران را پذیرفت و با امضای آن موافقت کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های روسی، ولادیمیر پوتین اعلام کرد: من به مصلحت می‌دانم که توافقنامه پیش‌بینی شده را در بالاترین سطح امضا کنم. هفته گذشته رئیس جمهور روسیه در دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان که به مسکو سفر کرده بود، با راهبردی توصیف کردن روابط تهران مسکو از امضای توافق جدید مشارکت راهبردی با رئیس جمهور اسلامی ایران در آینده نزدیک خبر داد و با ابراز خرسندی از اولویت دار بودن همکاری با روسیه در دولت 14 توسعه راهگذر شمال جنوب را از طرح‌های مهم مشترک دو کشور خواند. اما نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران وارد رقابت‌ها و جنجال‌های داخلی و انتخاباتی آمریکا نمی‌شود. نمایندگی کشورمان در پاسخ به سوالاتی درباره بیانیه پلیس فدرال آمریکا FBI در خصوص دخالت ایران در انتخابات ریاست جمهوری این کشور از راه رخنه رایانه‌ای یا هک کردن تأکید کرد. همانطور که بارها به روشنی اعلام شده، ایران نه تنها هیچ انگیزه و قصدی برای دخالت در انتخابات آمریکا نداشته و ندارد، بلکه چنین اتهاماتی را به شدت تکذیب می‌کند. نمایندگی ایران در سازمان ملل افزود اگر دولت آمریکا واقعا به دنبال حقیقت باشد، باید مستندات مستدل خود را به صورت رسمی و شفاف در اختیار این نمایندگی قرار دهد تا پاسخی متناسب و دقیق دریافت کند. گسترش عدالت، مبارزه با مفاسد و همکاری حقوقی و قضایی محور اصلی گفتگوها در نشست وزیران دادگستری کشورهای عضو گروه بریکس در مسکو بود. وزیر دادگستری کشورمان در سخنان خود در این نشست به جنایت‌های رژیم سکونیستی در نوار غزه نیز اشاره کرد و گفت نسل کشی مردم بیدفاع فلسطین نشان می دهد که امروز جهان تا چه حد تشنگ عدالت است.
وزیران دادگستری کشورهای عضو بریکس در مسکو گرد هم آمدند تا ضمن تبادل تجربیات در حوزه حقوقی و قضایی راه‌های توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه معاضدت قضایی، انتقال محکومین، استرداد مجرمین، مبارزه هدفمند با مفاسد اقتصادی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را بررسی کنند. امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه نیز به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس شرکت کردند. امین حسین رحیمی وزیر دادگستری:
حضور جمهوری اسلامی ایران در بریکس بر مبنای اصول سگانه عزت، حکمت و مصلحت و در راستای استقرار عدالت، اخلاق و صلح پایدار در جهان است. این رویکرد همواره مورد تأکید مقامات عالی جمهوری اسلامی ایران از جمله رئیس جمهور شهید دکتر رئیسی و رئیس جمهور جدید جناب آقای دکتر پزشکیان می باشد. جمهوری اسلامی ایران بر این اعتقاد است که مذاکره و انعقاد معاهدات چند جانبه حقوق قضایی میان اعضای بریکس منجر به تعمیر همکاری میان دولت‌های عضو خواهد شد.
وزیر دادگستری کشورمان به جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی فلسطینیان به ویژه در نوار غزه هم اشاره کرد و آن را مصداق ظلم و بی‌عدالتی در جهان عنوان کرد.
حوادثی چون نسل‌کشی مردم بی‌دفاع فلسطین در غزه بیش از هر چیز تعییدی بر این حقیقت است که تا چه حد جهان امروز تشنه عدالت است.
آقای رحیمی جداگانه با کنستانتین چویچنکو وزیر دادگستری فدراسیون روسیه، خانم تمبی فومل سیملانه وزیر دادگستری و توسعه قانون اساسی آفریقای جنوبی و عبدالله بن سلطان بی عوادل نعیمی وزیر دادگستری امارات متحده عربی رایزنی و مذاکره کرد. امین حسین رحیمی وزیر دادگستری:
در این اجلاس ما علاوه بر این که به توسعه همه جانبه روابط در گروه بریکس تاکید داریم، وزرای دادگستری تلاش میکنن که زیرساختهای حقوقی و قضایی این کار رو هم توسعه بدن.
وزیران دادگستری بریکس در این نشست بر سر موضوعات مهمی همچون تشکیل مرکز داوری بریکس به توافق رسیدند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
پرستار کودکان در انگلیس قاتل از آب درآمد. این پرستار بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستانی در شهر چستر در جنوب لیورپول که قرار بود مراقب نوزادان باشد، قاتل آنان بود.
لوسی لتبی، پرستار 34 ساله بخش نوزادان بیمارستان کنتس چستر در جنوب شهر لیورپول که به پرستار قاتل مشهور شده. پس از تحقیقات جنایی طولانی مدت در پی درخواست رسیدگی های والدین چندین نوزاد جانباخته در بیمارستان، محرز شد این پرستار انگلیسی بخش نوزادان 7 نوزاد را با شیوه های مختلف از جمله تزریق آمپول هوا به معده نوزادان آنان را به قتل رسانده و اقدامش برای قتل 7 نوزاد دیگر ناکام مانده. این پرستار انگلیسی پس از محاکمه طولانی مدت به جرم قتل 7 نوزاد و اقدام به قتل دست کم 7 نوزاد دیگر به 15 بار حبس ابد محکوم شده است. آنتونی سندیچ، نماینده سابق مجلس انگلیس:
سه قتل اولیه که گزارش شد در بیمارستان جدی گرفته نشد. موارد دیگر هم که برخی پرستاران و مدیران حوزه درمان مطرح کردند نادیده گرفته شد. به همین علت پلیس تحقیقات درباره سهل‌انگاری جمعی را پیگیری می‌کند. واضحه که مدیران ارشد بیمارستان بیشتر نگران خدشه‌دار شدن شهرت بیمارستان بودند تا جان نوزادان و دادن پاسخ قانع کننده به والدین نوزادان قربانی.
به رغم محاکمه طولانی مدت این پرستار قاتل، انگیزه او از این قتل‌ها و نیز هویت نوزادان و والدین آنان به خوبی فاش نشده است.
به اذعان همه نهادهای رصد اجتماعی، رفتارهای نژادپرستانه در همه ارکان این کشور به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده. حالا این پرسش بی پاسخ مطرحه که آیا انگیزه های نجات پرستانه در قتل این نوزادان که بی دفاع ترین انسان ها محسوب میشن نقش داشته؟ شاید گذر زمان واقعیت های بیشتری از این پرونده رو آشکار کنه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
افشای دریافت بالاترین هدایا در میان مقامات و نمایندگان انگلیس، نخست وزیر و رهبر حزب کارگر این کشور را در مزان اتهامات مالی و بدبستان‌های پشت پرده قرار داده است. پس از افشای دریافت هدایا و مزایای بیش از 107 هزار پوندی نخست وزیر انگلیس، وزیر امنیت پیشین این کشور با اعلام اینکه هدایا و خدمات رایگان بسیاری به نمایندگان داده می‌شود اما معمولاً آن را رد می‌کنند، گفت دادن این حجم از هدایا به استارمر نیاز به شفاف‌سازی دارد و باید دید در مقابل تصویب چه اقدامات یا قوانینی آنها را پذیرفته است. استارمر، رهبر حزب کارگر انگلیس، با شعار تغییر و توجه به قشرهای کم درآمد و حل مشکلات این کشور رئیس دولت شد، اما در همان آغاز کار با حذف یارانه سوخت زمستانی بیش از 9 میلیون مستمری بگیر موافقت کرد. و سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد درگیری‌های کنونی در سودان حدود 11 میلیون نفر را آواره کرده است.
رادیو ایران. هر تقاطعش یادآور یک حماسه.
کوچه‌اش به نام یک شهید.
ایران. از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران. وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
نشان پستی تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند شعر و شعور و شهود و شهید. به نام پروردگاری که لحظه های عاشقیش رو بیشتر از همه لحظه هایی که آفریده دوست داره. به نام خدایی که پناه همه دردها و ناامیدیهای من و شماست. به نام خدای قشنگی که عاشقانه لبخندهامون و اشکهامون رو دوست داره. سلام به شما رفقای جان. خدا رو صد هزار مرتبه شکر که امروز هم مجالی شد باز هم حاضر بشیم سر قرار جانانمون، سر قرار هفتگیمون، سر همین خیابون قشنگی که میادگاه همه ما ایرانی هاست، همین خیابون سرنگ ایران جانمون، خیابونی که یه سرش وصل به سبزی‌های بیشمار جنگل‌های شمال، یه سرش وصل به وسعت همیشگی آبی خلیج فارس. پس دل یک دل کنیم و دستامونو بذاریم تو دست هم و قدم بزنیم، پامونو بذاریم کف همین خیابون بلند بی انتها، همین خیابونی که بهش میگن خیابون ایران. امروز هم قرار کلی با هم گپ بزنیم و دلی سوا کنیم، قرار عاشقی کنیم، قرار خوب نگاه کنیم به پستی بلندی های ایران جانمون، قرار غرق بشیم توی سبزی شمال و گیلان. آخه امروز میخواییم بزنیم توی کوچه پس کوچه های گیلان عزیزمون. راستی یه تابلو هم آوردم، میبینید که میخوام نصبش کنم روی کوچه گیلان، یکی از پس کوچه های کوچه گیلان. روشم با خط خوش نوشتم شهید حسن عاشوری.
شهرستان رودسر جزء استان گیلان، حدودا 220 هزار نفر جمعیت، 250 هزار نفر جمعیت داره.
خداوند در سال 1368 در ماه محرم شب شهادت قاسم ابن الحسن کودکی به من عنایت کرد. اون شب چون شب شهادت قاسم ابن الحسن علیه السلام بود، نام فرزندمونو به حرمت پدر بزرگوارش حسن بگذار. تو دوران ابتدایی بود، یه روز اومد که از میخوام برم برای بسیج، چون اینجا خیلی خلوت بود و بیراهه بود، دور از شهر بود، حقیقتش ما موافق نبودیم حسن آقا وارد بسیج بشه. دیگه رسیده بود به راهنمایی، یه چند سالی گفت و خلاصه جوابش نداد. بعد روی باباش حساب میکرد، من میگفتم مثلا بابا چی میگه، میگه بابا میگه نه. گفتم خب بابا میگه نه دیگه تمام شد دیگه ولش کن. بعد این با خواهرش هماهنگی کرده بود، این خونه های ما حفاظ نداشت. بعد این میرفت با لباس خونه میرفت، میرفت بیرون دیگه نمیومد. من هر چی آدم جوانتر حواس آدم بیشتر جمعی، هر چی نگاه میکردم این حسن با لباس خونه رفت بیرون، این کجا رفت، غیب شد. میرفتم بیرون نیست، دروازه رو بام بیرون ایشکی نیست، حسن نیست. یعنی چی مثلا این چجوری میره، یعنی این با اون لباس که نمیتونه بره، اصلا اینه بیرون دروازه نمیرفت، اینقدر حیا داشت با لباس خونه بیرون تو کوچه نمیرفت. بعد این کجا رفت، گفتم برام جای سواله جلوی خواهرش، این چجوری بدون لباس میره بیرون بعد با لباس میره مسجد. دیدم اینا خواهرها دوتا چون خیلی دوست داشتم برادرش، دیدم نگاه میکنم بعد میخندن، خب من بگین چجوری میره، گفت داره از این ور میره، ما بهش یاد دادیم لباسش اون ور آویزون میکنه از پنجره، بعد از این ور میره لباسشو میپوشه، چون من دروازه رو قفل میکردم از بالا حساب گفتم یا علی. تا یه شب حاج آقا میره این پشت خونه، میبینه که یکی رو حصار ما، یه پا پایین یه پا بالا، میبینه حسن آقا، بعد همونجوری میمونه. حالا حاج آقا یه خورده نگاش میکنه میگه که حسن آقا در این بره، بعد این همونجوری نه بالا میرفت نه دیگه همونجوری وایستاده بود اونجا. بعد دوباره نگاه میگه حسن آقا با تو هستم، در ما این وره بسر، اون وره داری کجا میری؟ گفت اینو گفتم یه دوست بار دیدم یواش از اون چیز اومد پایین و گفت من میخوام برم مسجد. گفت خب مسجد از این در برو، مثلا کجا داری اون وره چه داری میری، خودتو داری اذیت میکنی.
حسن بچه جنگل بود، بچه همه سبزهای شاداب ایران جانمون. روح جنگل تو چشمای حسن دو دو می زد. میگن بچه های شمال دلشون وسیعه مثل دریای خزر، روحشونم درست شبیه جنگلای شمال ساده است و با تراوت، درست شبیه اون لحظاتی که بارون میاد و مه درست میشه و جنگلای شمال گم میشن تو عاشقی مه و ابر و بارون.
اونجا اومد خونه با مادرش گفت که من دارم میام مشهد. رسید به مشهد، عظیم امرضا خواست، خب به ما چیزی نگفته بود که من اداره اطلاعات ثبت نام کردم، مصاحبه رفتم، چون اداره اطلاعات معمولا مرمانه است. زار زار گریه میکرد، آقا من اومدم مدت 7-8 ماه است، خودش بعدن صحبت کرده، من تو وزارت اطلاعات ثبت نام کردم، نه به من میگن تو قبولی، نه به من میگن تو قبول نیستی. گزینش یک سال نیم پیش تقاضا داد و دیگه کار تمام شده بود، 7-8 ماه آخرم چیزی بین آقا نمیگفتن که آقا تو قبولی ردی. من اومدم حاجت منو بگیرم، منو تایید کن که من برم تو این دستگاه برای نظام، برای انقلاب، برای ولایت خدمت کنم. زری بوسیدم، اومدم 15 متر عقب‌تر نشستم، قرآن خوندم، زیارت خوندم، یه مدار گریه کردم، آقا من دست خالی برم؟ دیدم یه آقایی شال سبز تو گردنش هست، اومد پشت شانه منو میزن، آقا چرا گریه میکنی جوان؟ انشالله حاجتتون رو میگیری. دوباره قرآن خواندم، گریه کردم، دیدم گوشی من زنگ خورد. من از وزارت اطلاعات زنگ میزنم، حسنا شما گزینش قبول شدین، امروز شنبه است، شنبه بیا تهران، باید دوره رو انجام بدی.
من کجا باران کجا باران کجا راه بی پایان کجا تا منزل جانان کجا
داشتم با یکی از رفیقات صحبت میکردم، میگفت علی‌رغم این که خیلی از نظر مالی مشکلی نداشتی، خب اهمیتی هم برای پول و ثروت و این چیزا قائل نمیشدی، از طرفی تو سنی بودی که مثل همه همسنات، مثل جوانای دیگه، شاید علاقه داشتی خیلی چیزا رو تجربه کنی و داشته باشی، ولی تو فقط راه خودت رو انتخاب کرده بودی، کسب رضایت الهی و همرنگی با شهدا، این برات معنی داشت.
اصلا آقا میدونی دوباره داری دایی میشی؟ گفت اه بعد رفتم مثل که دختر. گفت آخ جون، گفت حالا چرا آخ جون چی شد؟ گفت که مامان بهش میگی اسم دخترشو بذاره فاطمه؟ گفت ما از خدامه، من تا الان باش صحبت نکردم، ولی خب پدر شوهرش هست، مادر شوهرش هست، اونام آرزو دارن، من نمیتونم روی بچه اونا اسم بذارم. من یه کاری میتونم برات بکنم، یه قولی بهت میدم. گفت چه قولی؟ گفتم اسم دختر تو رو میذارم فاطمه. یه ذره نگاهم کرد، گفت مامان تو چرا الان رو من دست گذاشتی؟ گفتم نه، چون تو دوست داری، دوست دارم اینقدر خدا بهت بچه بده، من همه رو بذارم فاطمه، فاطمه یک، فاطمه دو، فاطمه سه، چون هر کی گفت میدم باباش دوست داره. خیلی پافشاری کرد. اومدم یه روز دخترم همینجا بود، باش صحبت کردم، گفتم که میدونی داداش اصلا چی گفته؟ گفت چی گفته؟ گفتم میگه که اسم دخترتون رو بذاره فاطمه. بهش گفتم، گفت که ما خودمون اسم انتخاب کردیم، فقط همینو گفت، ولی خیلی برام سنگین شد. بعد تو دلم گفتم اصلا آقا کاش نمیگفتم. تا اون موقع رسید رفتیم بیمارستان برای فاطمه خانم. فاطمه خانم به دنیا اومد تو بیمارستان، حالا من موندم این نگاهش میکنم، تو دلم همون اسم دارم روش صدا میکنم. اومدم اینو بغل کردم، دیدم دامادم، اونا گفتن که پرستارا گفتن بیا